گاهی هم سبز میشه و خیلی هم کسی بهش توجه نمیکنه. میگه مثل اون باش که مورد توجه قرار نگیری. هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. این در مزاد یعنی همون مزایده خودمونه، یعنی اینکه در معرض فروش قرار دادن. میگه هر کی اون خوبیای خودش رو در معرض فروش قرار میده، یعنی همون میخواد بگه من هستم، هی خودش رو عرضه میکنه، میگه این خودش رو در معرض خطرهای مختلفی قرار میده. حیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. میگه به محض اینکه شما خودتون رو نشون میدید، یه هنری از خودتون نشون میدید، یه عده حیله ترفند دارند، یه عده ازتون خشمگین میشن، یه عده بهتون حسادت میکنند و اینها بسیار فراوان هم هستش و شما را دچار آسیب خواهد کرد. دشمنان او را ز غیرت میدرند، دوستان هم روزگارش میبرند. میگه هر کس دشمنانی داره برای خودش، دوستانی داره. دشمنان چون حسادت میکنند، به هر نحوی شده میخوان اون رو به بیت بدرند، اون رو از بین ببرند، همین رو دستاویزی قرار میدن تا اذیت کنند. و حتی دوستان، دوستانی که میگه اینجا دوستان دنیایی ها، حتی دوستان دنیایی هم شروع میکنند اذیت کردن به خاطر حسادتی که دارند. آنکه غافل بود از کشت و بهار، او چه داند قیمت این روزگار. کسی که توی فصل زمستون یا فصل بهار تخم مناسبی رو نکاشته، توی این فصل مناسب تخم مناسبی رو نکاشته، او معلوم از ارزش بهار بی اطلاعه. و در ادامه بیت قبل دیگه میگه کسی که دوچار آفت شهرت میشه، از دو طرف ضربه میبینه، هم از طرف دشمنانش هم از طرف دوستانش. به چه صورت؟ به این صورت که اینها وقتش رو تلف خواهند کرد، عمرش رو تباه خواهند کرد. فرض کنید من مشهور شدم، از طرفی حسادت دشمنان رو خواهم دید و فکرم مشغول اون خواهد شد، از طرفی فکر کنید آفرینگویی های دوستانم هم نصیبم میشه و در اونها غرق میشم، یعنی وقتم داره تلف میشه، از هر دو طرف من زیان خواهم کرد. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. میگه از این دام شهرت هم باید پناه بردش به خداوند، که فقط لطف خداونده که میتونه از این دام ما رو نجات بده. بیت بعد، تا پناه یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. میگه وقتی به طرف لطف خداوند، در پناه لطف خداوند میری، اون موقع حتی آب و آتش که با هم ضدند کمک میکنند که از تو محافظت کنند، همه چی در اختیار تو قرار میگیره. ببینید شهرت رو دو جور در نظر بگیرید، چون به هر حال خیلی از افراد هستند، خیلی هم مشهورند، ولی بسیار آدمهای خوبی هم هستند و در مقابل افرادی هم هستند که مشهور میشند و خودشون در دام میفتند. این نکته رو یادآوری کنم توی گوشه ذهنتون باشه، در ادامه مردن دیگه، مردن این دنیایی، اون مردنی که در دست خودمونه، میگه شما باید بمیرید تا آزاد بشید، مثل همون طوطی. پس وقتی این رو در نظر میگیریم، نتیجه این میشه که شهرت دو گونه میتونه داشته باشه. یه گونهش اینه که آسیبی به من نخواهد زد و من در دامش نخواهم افتاد، که ابیات بعد میگه خیلی سخته، افراد باید خیلی فرهیخته باشند و با تقوا باشند که در دام شهرت نیفتند. یکیش هم اینه که انسان رو اتفاقا حریص‌تر میکنه به این زندگی، این دنیا. اینجا داره این نوع دوم رو میکوبه. خب رسیدیم پس به اینجا که گفتش تا پناهی یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. میگه وقتی به پناه حضرت حق میری، این پناه به صورتی هستش که تمام اضداد هم شروع میکنن از تو محافظت کردن. نوح و موسی را نه دریا یار شد، نه بر عداشان به کین قهار شد. میگه آیا ندیدید که دریا یار حضرت موسی و حضرت نوح شدش؟ و آیا ندیدید که دشمنانشون رو همین دریا از بین برد؟ آتش ابراهیم را نی قلعه بود، تا برآورد از دل نمرود دود. میگه مگه آتیش رو ندیدید که شدش حصاری و قلعه‌ای برای حضرت ابراهیم و نمرود رو ناکام گذاشتش؟ کوه یحیی را نسوی خیش خواند، قاصدانش را به زخم سنگ راند. گفت ای یحیی بیا در من گریز، تا پناهت باشم از شمشیر تیز. میگه کوه به حضرت یحیی علیه السلام گفتش که بیا طرف من تا من پناهت باشم. داستانش هم به این صورت بوده که شاید نشینده باشید، خب به هر حال گفتن دهی از یهودیان قصد جان حضرت یحیی رو میکنند. حضرت یحیی هم متوجه این امر میشه و از دستشون فرار میکنه. اینها هم به دنبالش. صدایی از کوه میاد که بیا طرف من و به طرف کوه میره. به محض اینکه جایی امنی پیدا میکنه، کوه شروع میکنه به ریزش و سنگهایی رو میریزه و تمام کسایی که میخواستند حضرت یحیی رو از بین ببرند از بین میرند. اینجا به همین داستان اشاره داره. البته این داستان چقدر واقعی چقدر نیستش بهش کاری نداریم، ولی این رو در نظر داشته باشید که این مثالهایی که میزنه میخواد بگه وقتی در پناه خداوند میرید تمام عالم پناهگاه شما میشه. ادامه داستان. وداع کردن طوطی خواجه را و پریدن او. یک دو پندش داد طوطی پر مذاق، بعد از آن گفتش سلام الفراق. خب وقتی رمز و راز این مردن و آزاد شدن رو طوطی به بازرگان گفتش از روی درخت، بعدش خداحافظی کرد و ازش رفت. خواجه گفتش فی امان الله برو، مرمرا اکنون نمودی راه نو. بازرگانم میگه خدا حافظ تو باشه، برو که به من راهی نو یاد دادی. کدوم راه؟ همون که مردن. خواجه با خود گفت کین پند من است، راه او گیرم که این راه روشن است. بازرگان برگشت به خودش گفتش که خب این راه بسیار عالیه، جان من کمتر ز طوطی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود. میگه من که کمتر از طوطی نیستم و جانی خجسته استش که بتونه یه همچی کاری کنه، که بتونه قبل اینکه بمیره بمیره اسیر دنیا نباشه. این آخرین بیت داستان طوطی و بازرگان بودش. و یه نکته هم این آخر هستش که من خدمتتون عرض کنم، اینکه وقتی دوچار گرفتاری میشیم ما میتونیم از اونها درس بگیریم به جای اینکه وقت رو تلف کنیم و به سر و روی خودمون بزنیم، کاری که بازرگان کردش. اینجا کار بازرگان جالبه، عوض ناراحت بشه وقتی دوتا پند میگیره، پندهای بسیار بزرگی که میتونه زندگی انسان رو از این رو به اون رو کنه، استفاده میکنه از این موقعیت. خیلی از موقعیت ها هستن ما به خاطر احوال آنی خودمون و البته خلق و خوی خودمون نمیتونیم ببینیمشون، عادت نداریم این فرصت ها رو ببینیم و از دست میدیم. امیدوارم که بتونیم غنیمت بشماریم فرصت هامون رو و هر لحظه استفاده کنیم. دوستان با بیت 1848 به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که فرصت باشه و ادامه بحث رو در روزهای آینده در خدمت شما باشم. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همه شادی و عشرت باشده ای دوست، در آن خانه که مهمانش تو باشی، در آن خانه که مهمانش تو باشی، در آن خانه که مهمانش تو باشی.
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم. روز خوشی رو تون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
الهی و کم من حاسدین شرق بحسرته و عدوین شجیه بغیظه وسلغني بحد لسانه ووخزني بموغ عينه وجعلني غرضا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل فيه. ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة جوبتك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالما أنه لا يضطهد من أبى إلى ظل كنفك ولن تغرع الحوادث من لجا إلى معقل الانتصار بك فحصنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من صحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشات رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من ظن حسن حقق ومن كسر املاغ جبت ومن مسكنة فاضحة حوت ومن سرعة مهلكة نعشت ومن مشقة أرحت لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت والسميح باب فضلك فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وصلاني بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری ضروری خوبی
آنها گفتند که گفتگو بهتر است و امیدوارم که مذاکره کنند و اینکه مذاکره برای ایران بسیار بهتر
است. الان روشن هست که مذاکرات غیر مستقیم و از
ترامپ نشانه واضح بود برای اینکه این سیاست تعرفه‌ای اقتصاد آمریکا را به تأخیر انداخت.
در اقدام پنجگان نقاطی از مرکز
ایران در صحنه هستند و یار و یاور دولت و ملت و مردم کشور.
حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی
ولی فقیه سوم صالح بعد صالح خلف سید علی خامنه ای حضرت آیت الله
سید مصطفی نور ضعیف کنند ایران نظام ما رو تغییر بدن نه تو شعار ما رو نتونستن تغییر بدن
تیر خدا
جهان در سالی که گذشت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود و مهر به همه شما شنوندگان عزیز. وقتتون به خیر و لحظات بهاریتون پر از سلامت و آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت هستید با بررسی برخی از مهمترین تحولات و رویدادهای مرداد ماه 1404. لطفاً در 15 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. مراسم 40مین روز شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی بر ضد ملت ایران 7 مرداد در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور خانواده‌های شهدا و قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صراحتی معنادار به یکی از ریشه‌ای‌ترین اضلاع منازعه جمهوری اسلامی ایران با نظام نظام سلطه جهانی پرداختن و تأکید کردن
اونچه که به عنوان هسته‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها حقوق بشر و این چیزها میگن بهانه است. اصل قضیه مون و ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد. ما در راه تقویت ایمان دینیمون و در راه گسترش و عمق دانش‌های متنوع و گوناگون خودمون قدم‌های بلندی برخواهیم داشت.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیاناتشان جنگ 12 روزه را موجب بروز اراده و قدرت جمهوری اسلامی و به رخ کشیدن استحکام بی نظیر پایه‌های آن خواندند و تأکید کردند.
اونچه که برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در این 12 روز علاوه بر افتخارات بزرگی که ملت ایران کسب کرد که این را امروز مردم دنیا هم دارن به اون اعتراف میکنن، جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد. اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی رو احساس کردند. علاوه بر اینا این نکته مهمه که جمهوری اسلامی استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام خود رو و کشور خود رو به دنیا نشان داد.
نکته بسیار مهمی که درباره مراسم 40 شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه توجه کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ای را به خود جلب کرد آن است که سخنرانی رهبر معظم انقلاب در این مراسم، آن هم به صورت ایستاده، اگرچه کوتاه اما دارای پیام‌های مهمی بود. پیام‌هایی که از یک سو مخابره اقتدار ایران اسلامی به دشمن بود و از سوی دیگر نهایت احترام و افتخار به شهدای جنگ اخیر و خانواده‌های آنها. رئیس جمهور هم در دیدار با مدیران وزارت امور خارجه ضمن گرامی داشت یاد شهدای تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی به کشورمان با صراحت اعلام کرد:
یه مقدار باید با همسایگانمون ارتباطاتمون با یه نگاه دیگه‌ای اصلاح کنیم. به همان دلیلی که در داخل یه سری مشکلات داشتیم که باید اصلاح کنیم، با همسایگانمونم این همینه.
این نگاه در زمانی مطرح شود که منطقه غرب آسیا و آسیای میانه در حال تجربه تغییرات ژئوپلیتیکی جدیدی است، از افزایش نقش چین و روسیه در ترتیبات منطقه‌ای گرفته تا رقابت‌های درون منطقه‌ای میان قدرت‌های نوظهور مانند ترکیه، عربستان و امارات. در چنین شرایطی ایران با دارا بودن مرز مشترک با 15 کشور از ظرفیت منحصر به فردی برای شکل دهی به یک محور همگرایی منطقه‌ای برخوردار است، موضوعی که رئیس جمهور نیز بر آن تأکید دارند.
نگاهمون رو اگر یه مقدار باز کنیم میتونیم ارتباطاتمون رو صمیمی کنیم. ارتباطات ما درست بشه، این گروه‌های مختلفی که ناامنی ایجاد میکنن خود به خود نمیتونن میدانداری بکنن.
اما یکی از رویدادهای مهم مرداد 1404 گام بلند ایران برای رسیدن به ماهواره مخابراتی و پرتاب موفق ناهید 2 پس از 9 سال انتظار بود.
ماهواره ناهید 2 به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی فضایی ایران با هدف توسعه فناوری‌های بومی مخابراتی ساخته شده است. ماهواره‌ای که روند ساخت و طراحی آن سال‌ها زیر نظر متخصصان داخلی و با تمرکز بر خودکفایی فضایی پیش رفته بود و با استفاده از پرتابگر سایوز روسی از پایگاه فضایی وستوچنیف به فضا پرتاب شد. وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:
سیستم‌های تغذیه نیروش، پنل‌هاش، سنسورهاش، اسکرهاش تماما در بسته متخصصان داخلی طراحی شده. و دوم هم بحث رله تلفنی هستش، به این معنا که ما یک ارتباطی رو از زمین برقرار کنیم با ماهواره و بعد این ماهواره مخابراتی ارتباط ما رو به یک نقطه دیگری منتقل کنه.
از جمله دستاوردهای ماهواره ناهید 2، تجمیع و ساخت مدل پروازی این ماهواره، ساخت شبیه‌ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ODS، تعریف 10 پروژه دانشگاهی و راه اندازی آزمایشگاه‌های شبیه‌ساز پنل خورشیدی و اتاق تمیز و تعریف 150 سند علمی می‌باشد.
تنها چند هفته از جنگ 12 روزه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی گذشته است. آثار این نبرد هنوز بر پیکره اقتصاد، امنیت و افکار عمومی این رژیم سایه افکنده است.
گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که به ندرت به صراحت از خسارات جدی ناشی از حملات موشکی ایران سخن میگوید، نشان از شدت واقعی آسیب پذیری ساختارهای حیاتی این رژیم دارد. رونین مناهیم، کارشناس ارشد بانک مزراحی رژیم صهیونیستی، در مصاحبه رسمی اظهار کرد که
برآوردهای رسمی اسرائیل نشان می‌دهد خسارات مستقیم جنگ 12 روزه با ایران در حدود 12 میلیارد دلار بوده و با احتساب خسارات غیر مستقیم این رقم ممکن است به 20 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. مؤسسه ویسمن، یکی از مراکز ممتاز علمی جهان، توسط موشکی هدف قرار گرفت. هزاران نمونه آزمایشگاهی، خطوط سلولی دیرپا، مطالعات سرطان و واکسن‌های ضد سرطان از بین رفت که برخی از آنها قابل جایگزینی نبودند.
بر اساس گزارش وال استریت جورنال، ذخایر موشکی آمریکا پس از عملیات این کشور در جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از رژیم صهیونیستی در برابر حمله تلافی جویانه ایران با کمبود هشدار دهنده‌ای مواجه شده است. این روزنامه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد:
در جریان حمایت بی سابقه واشنگتن از تل آویو در جریان حمله تلافی جویانه ایران به دنبال جنگ 12 روزه اسرائیل در ژوئن ماه گذشته، آمریکا با وجود ارسال 1/3 کل ذخایر جهانی دو سیستم پیشرفته دفاع موشکی به منطقه نتوانست از عبور موشک‌های ایرانی جلوگیری کند.
اما رسانه‌های انقلابی نه تنها جزئی از قدرت نرم، بلکه به عنوان عاملی تعیین کننده در معادلات قدرت سخت نیز عمل می‌کنند و عملکرد آنها در 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 12 روزه گواه این ادعاست.
اینجا خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که روز دوشنبه 26 خرداد ساعت 18:35 مورد حمله رژیم صهیونیستی
فضای غبارآلود. دکتر مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز خبرنگار با تبریک این مناسبت به همه فعالان عرصه خبر تصریح کرد:
روز خبرنگار فقط یک تاریخ در تقویم نیست، فرصتی است برای تأمل دوباره در جایگاه بی‌بدیل رسانه‌ها، در بیان درست واقعیت‌ها، در ساختن اعتماد عمومی، در پیوند دادن دل‌های مردم و ایستادن در برابر تحریف و دروغ. این روز یادآور همه کسانی است که وسط میدان‌های پرآشوب و میان غبار روایت‌های مغشوش، پرچم شرف، استقلال و آگاهی را زمین نگذاشتند و با زنده نگه داشتن نام و یاد شهید محمود صارمی و همه شهدای عزیز عرصه قلم، آگاهی و روشنگری را در روز خبرنگار باید گرامی داشت.
جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی میانه مرداد ماه با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصی سازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با رویکردی تحلیلی و آسیب شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر طیب نیا، مشاور رئیس جمهور:
توی این قانون صرفاً بحث واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی نیست که مطرح شده، بلکه در کنار او همه لوازم توفیق، از جمله رقابتی کردن بازارها، از جمله توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار به خوبی در این قانون منظور شده و من فکر می‌کنم با اجرای کامل این قانون میشه مشکلات و موانعی که در مسیر فعالیت کارآمد بخش خصوصی و رشد پویا وجود داره رو میشه مرتفع کرد.
به هر حال باید گفت جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در بازخوانی سیاست خصوصی سازی در ایران بود، چرا که رئیس جمهور با اذعان به ناکارآمدی روند گذشته بر لزوم تغییر رویکرد از واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به واگذاری مدیریت تأکید کرد، تغییری که می‌تواند پاسخی به نگرانی‌های دیرینه درباره راند، فساد و شکست بنگاه‌های واگذار شده باشد.